ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار یک اتوبوس حامل افراد پلیس در نزدیکی کراچی شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در مذاکرات بحران سوریه شرکت می‌کند. و 104 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از سیاست باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. انفجار یک اتوبوس حامل افراد پلیس در نزدیکی کراچی پاکستان 8 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های بهداری پاکستان با تأکید بر شمار تلفات این انفجار گفتند که بسیاری از زخمی‌ها در شرایط وخیم جسمانی به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد پلیس محلی اعلام کرد که هنوز مشخص نیست انفجار حاصل یک اقدام انتحاری بوده و یا اینکه اتوبوس با بمب کنار جاده‌ای برخورد کرده است. رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اعلام کرد گروه اسلامگرای جندالله در گفتگو با این رادیو مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته است. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، وندی شرمن معاون وزارت امور خارجه آمریکا امروز به ژنو می‌رود تا با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه و معاون وزیر خارجه روسیه در مورد ادامه نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 گفتگو کند. بنابر این گزارش، خانم شرمن قرار است 17 فوریه دوشنبه آینده نیز برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای میان 5+1 و جمهوری اسلامی ایران به وین برود. این اولین بار است که مذاکره کنندگان 5+1 و جمهوری اسلامی ایران پس از توافق ماه گذشته بر سر آغاز گام نخست اجرای طرح مشترک توافق مقدماتی ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند. 104 تن از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را در خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری درباره برنامه هسته‌ای ایران شکاف بیندازد خودداری کنند. این نامه در حالی به باراک اوباما نوشته شده که گزارش‌ها حاکی است که دو نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات در صدد تهیه قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور هستند که در آن نتایج مورد قبول توافق‌نامه نهایی با ایران را ذکر می‌کنند. این نامه قبلاً 70 امضا داشت که در نهایت تعداد امضا کنندگان به 104 نفر رسیده است. اما صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به 3 سال گذشته گفته است اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری فوری و بنیادی دارد. هیئتی از این صندوق اخیراً به تهران رفت و با مقام‌های ایران از جمله علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول افزوده است که مجموعه‌ای از شوک‌های مختلف مانند اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی بدون منابع مالی کافی و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی اقتصاد ایران را به تحلیل برده. همزمان نرخ تورم و بیکاری بالاست و در این حال بخش‌های تعاونی و مالی نیز علایمی از ضعف نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشش گفته است ایران اکنون بر سر دوراهی قرار دارد و دولت جدید باید برنامه اصلاحات اقتصادی فوری و بنیادی را برای حمایت از تولید، نیروی کار و بازارهای اعتبارات مالی و سرمایه به اجرا بگذارد. این گزارش در این حال می‌گوید با روی کار آمدن دولت حسن روحانی آهنگ رشد منفی فعالیت‌های اقتصادی در کشور آهسته‌تر شده است. اما حسن روحانی این بار از حقوقدانان خواسته که بررسی و بحث درباره محتوای حقوقی توافقنامه ژنو رو در دستور کار خودشون قرار بدن. پیش از این رئیس جمهوری ایران این خواسته رو با دانشگاهیان در میان گذاشته و از آنها خواسته بود که درباره این توافقنامه مورد انتقاد اصولگرایان تندرو نقد و بررسی کنند. آرش حسنی در گفتگویی که با تقی رحمانی تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس داشته، ارزیابی آقای رحمانی رو درباره این دعوت‌ها جویا شده.
این به طور کلی کار درستیه و مبارکیه، ولی به شرطی که دولت هم قدم‌هایی برداره. به خاطر اینکه دقت بکنید جریان راست افراطی همه جانبه داره حمله میکنه، رسانه در اختیار داره، صدا و سیما در اختیارشه و دارن به اصطلاح مذاکرات رو زیر سوال میبرن. خب بیت رهبری هم سکوت کرده، دستوری که در کل با این مذاکرات لااقل بود، حرکت‌های خارجی آقای روحانی موافقه، علی از این طرف خب دانشگاه رو که کاملا امنیتی نگه داشتن، فضاش باز نیست چون جنبش دانشجویی بسترین گفتگو میدونه باشه. حالا اون اگه هیجان ایجاد کنه، آقای روحانی ناچار به گرایش‌های مدنی‌تر شکل بیاره، استادا وارد بشن، روزنامه‌نگارا وارد بشن و بحث‌های تخصصی بشه. ولی این به نظر من یه راه حل‌هایی هم لازم داره، یعنی دعوت قدم اوله، ولی بستر سازی برای عملی شدن این دعوت به نظر من قدم دومه که باید بپردازه.
یعنی آقای رحمانی شما معتقدید که بسترهای لازم برای حضور دانشگاهیان، حقوقدانان و دیگر گروه‌های مرجع و دیگر گروه‌های نخبه جامعه برای لبیک گفتن به این دعوت آقای روحانی وجود نداره؟
نه، فراهم نیست. به نظر من باید شما آقای زیبا کلام یه مقاله می‌نویسه، احضار میشه، حکم میگیره. کدام از سخنگویان جریان راست افراطی رفتن تو دادگاه به خاطر توهین به دولت، اعضای دولت محاکمه شدن؟ رو تو ما با محاکمه شدن هیچ کس موافق نیستم، ولی راهش به نظر من اینه. اگر اساتید و صاحب نظر میخوان حرف میزنن، باید وزرا، معاونی وزارت امور خارجه، خود آقای ظریف در محافل دانشگاهی در حضور اساتید بشینه و مناظره کنه و دولت تضمین کنه. حتی آقای روحانی میدونه قدم اولو برداره. ببین آقای روحانی به نظر من اخیراً این احساس خطری کرده، خوبه، یعنی فعال کردن دارهای مدنی تئوریک و نظری در مورد مذاکرات ژنو و البته باید درباره مسائل مدنی ایران هم بشه، ولی این قدم میخواد، قدمش ورود خود دولت و دادن این تضمین هاست. حتی اجازه بده نقد بشه، در یک فضای سه طرفه، دولت باشه، جامعه مدنی باشه، جریان راست افراطی باشه، با هم گفتگو کنن، ولی یک امنیتی باید باشه که وقتی که استاد نظریش داد، فردا قوه قضاییه احضارش نکنه. به نظر من اینجا باید وزیر علوم و وزارت ارشاد یه مدت دست بازتر باشه. هنوز شما دقت کنید انجمن سنفی روزنامه‌نگاران ایران تحت فشاره و وزیر ارشاد ارائه میده بره مشکلشون رو با قوه قضاییه حل کنن. موضع آقای ایجی که کاملا معلومه، ایشون همه نهادهایی که حتی منحل نشده رو تو ذهن خودش منحل کرده، نهادهای مدنی. من معتقدم قدم دومم لازمه، قدم دوم بسترسازیه، بسترسازی هم کاملا عملی است و باید از این استقبال کرد و از آقای روحانی خواست که قدم دومم برداره و اون موقع جامعه مدنی هم مشارکت کنه.
آقای رحمانی، بحثی که همیشه تو ایران مطرح هستش این استقلال قوا هست که هر زمان گلایه میشه مثلا از دستگاه اجرایی دولت که چرا روزنامه‌نگاران بازداشت میشن یا گروه‌های منتقد تحت تعقیب قرار میگیرند، گفته میشه که دستگاه قضایی مستقل از دولت عمل میکنه. فکر نمی‌کنید که در این موردی هم که شما اشاره می‌کنید که در واقع تضمین آزادی‌های پس از بیان هست درباره کسانی که به این دعوت لبیک میگن و ورود میکنن به این بحث، در اختیار دولت نباشه و قوه قضاییه اونجا دخیل باشه؟
ببین کاملا درست، استقلال ولی باید وجود داشته باشه. ما استقلالی نمیبینیم. استقلال اساسا الان دوگانگی بر هست. طرف مقابل هر کاری بخواد میکنه. تمام پرونده‌هایی که جریان کوی دانشگاه بررسی شد، بعد از اون بررسی شد، قرار اصلاح طلبان در دادگاه محکوم بشوند، گروه مقابل معمولا تبرئه بشه. شما به حکما نگاه بکنی، پس این استقلال وجود نداره. ولی از یک طرف دیگه دولت میتواند بخواهد قانون درست رفتار بشه. من نمیگم دخالت کنه. تضمین یعنی بسترسازی، بسترسازی یعنی وقتی یک وزیر در یک گفتگوی شرکت میکنه، امنیت اون مراسم میره بالا. ما ندیدیم این از وزرا، ما ندیدیم آقای جنتی چقدر لابی میکنه برای که یک انجمن سنفی روزنامه‌نگاران راه بیفته. وقتی راه بیفته، ما این نوع همکاری ها رو میخوام. این همکاری ها نیاز به گفتگو و خواهان رعایت قانون برابر داره. انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان هر کاری دلش بخواد میکنه، ولی انجمن سنفی روزنامه‌نگاران ایران درش بسته است. هیچ قانونی هم اینو غیر قانونی اعلام نکرده. منظور من اینه با ورود دولت به شکلت بیطرفانه در چارچوب وظایف خودش برای دادن امنیت به این مراسم ها خیلی مهمه. این امنیت لازم نیست نیروی انتظامی ایجاد کنه، این امنیت حضور مقامات دولت ایجاد میکنه که وارد گفتگوها بشن. آقای روحانی میتواند بازی بازتر از این بکنه و ضمن درخواست اقدام عملی هم وزارتخانه هاش بردارن. ما میبینیم که هنوز وزارتخانه ها به اندازه کافی اینجور نیستن. شما هنوز در دانشگاه به اندازه کافی مراسم ما عمومی مثل دوری اصلاحات نمیبینی. اینا همه نکاتیست که باید بهش توجه بشه.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس. اما اجازه بدید که در اینجا پیام های شما آماده است، با هم بشنویم و پس از اون برگردیم با گزارش ها و ادامه گزارش ها با شما باشیم.
درود بر شما آقای خامنه‌ای که با پندار و کردار و گفتار خود باعث شدید که ما به شاه خائن بگوییم نور به قبرت بباره.
چه بدبختی توی مملکت باید بکشیم، مرگ بر من که گفتم، مرگ بر شاه.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده مروری بر مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت باشید در گفتگوی رضا ولیزاده با شهرام رفیع‌زاده.
اونطوری که روزنامه شرق امروز نوشته، در گزارش بازرسی شهرداری تهران هم نردبان به علاوه ازدحام به عنوان مقصر معرفی شدند. پیشتر در گزارش دیگری که مدیر عامل آتش نشانی تهران به شورای شهر تهران ارائه کرده بود، به تنهایی نردبان رو مقصر معرفی کرده بود، نردبان خودروی آتش نشانی باز نشده بود. و البته برخی از مقام های شهرداری تهران هم گفته بودند که خود این دو کارگر زن مقصر بودند که هنگام آتش سوزی دم پنجره آمدن و بعد سقوط کردن و جان خودشون رو از دست دادن. اما روزنامه شرق نوشته که در این گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران هیچ نکته جدیدی نیست و خانواده های این دو زن کارگر که جان خودشون رو از دست دادن، نوشته روزنامه شرق، با این گزارش قانع نخواهند شد. همچنین افکار عمومی آقای محسن سرخو هم که عضو شورای شهر تهران هست به روزنامه شرق گفته نکته مهم همین هست که چرا نردبان خودروی آتش نشانی هنگامی که باید عمل میکرد عمل نکرده و حالا سازمان بازرسی شهرداری تهران با این نوع گزارش نمیتونه پاسخگوی اون حادثه باشه.
اما روزنامه شهروند از اوج گرفتن حملات اعضای جبهه پایداری و شاگردان مصباح یزدی به دولت حسن روحانی گزارش داده. جزئیات بیشتر درباره فشارهای این گروه به دولت حسن روحانی چیه؟
روزنامه شهروند گزارش داده که محمود نبویان، یکی از اعضای جبهه پایداری و شاگردان آقای مصباح یزدی، در اردوی به نام اردوی جهاد اکبر که متعلق هست به انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سخنرانی کرده. در این سخنرانی ایشون نکات خیلی مهمی رو در تخریب دولت آقای روحانی بیان کرده و همچنین تیم مذاکره کننده هسته‌ای فعلی دولت آقای روحانی که تونستن به توافق هسته‌ای ژنو برسن. ایشون گفته که آب سنگین عراق رو که خط قرمز رهبری بود واگذار کردیم. تجلیل کرده از آقای سعید جلیلی و مذاکره کنندگان پیشین، گفته که اونها خیلی قدرتمند بودن ولی آقای ظریف و تیم فعلی مذاکره کننده هسته‌ای ضعف دارن و مدام امتیاز میدن به آمریکا. علاوه بر این ایشون یک نکته بسیار مهمی رو بیان کرده و گفته که دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان قصد دارن که مجلس خبرگان رهبری رو بگیرن در گام اول مجلس آینده و بعد از اون مجلس خبرگان، و تاکید کرده آقای نبویان که مجلس خبرگان رو که بگیرن اون وقت رهبری هم در اختیار اونها هست. اما روزنامه شهروند همزمان از قول آقای مهدی دوادکری که مسئول کمیته تحقیق بود درباره حمله همین اعضای جبهه پایداری به علی لاریجانی در 22 بهمن سال پیش، نوشته که هر زمانی که اینها فرصت پیدا بکنن به حرکات تندروانه خودشون ادامه خواهند داد و نباید از سکوت مقطعی اونها خوشحال باشیم.
و روزنامه جهان صنعت گزارش داده که با وجود لغو بخشی از تحریم‌ها و اظهارات مقام‌های دولتی درباره بهبود اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی همچنان داره گران‌تر میشه. تازه‌ترین خبرها در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش تازه بانک مرکزی رو منتشر کرده درباره افزایش قیمت‌ها در هفته منتهی به 18 بهمن ماه و نوشته که دست کم 7 گروه کالایی از 11 گروه کالایی که بانک مرکزی اونها رو مورد بررسی قرار داده در این هفته نسبت به هفته قبل باز افزایش قیمت داشتن. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که دولت آقای روحانی با توزیع سبد کالایی قصد داشت که قیمت‌ها رو در مورد اقلام خوراکی و کالاهای اساسی تا حدی بشکنه یا کنترل بکنه یا دست کم جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیره، اما موفق نشده. چند کارشناس و نماینده مجلس هم به روزنامه جهان صنعت گفتن که تحریم‌ها بخشی از دلایل گرانی بود و نمیتونه لغو تحریم‌ها منجر به کاهش قیمت‌ها یا کنترل گرانی بشه.
گفتگویی بود با شهرام رفیع‌زاده و نگاه شهرام رفیع‌زاده بود به مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت و مهمترین عناوینی که مطبوعات به خودشون اختصاص داده بودن. اما شما همچنان میتونید شنونده ما باشید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی در ادامه. اگر هم نظری دارید میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظرتون رو ثبت کنید.